بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 280 سطر 17. و ثانی ان الحد المطلوب فی کتاب الجدل هو الحد به حسب قانون شهره لا به حسب قانون الحقیقه، فلا یجب ان یجرا فی الاحکام الحقیقیه مجرى الحدود الحقیقیه. گفتیم نمیتوانیم حد شی رو از حد ضدش به دست بیاریم، زیرا سوال میشود که حد ضد رو از کجا آوردی که حالا میخوای از طریق او حد شی رو به دست بیاری. مستشکل به ما گفت خود شما در کتاب جدل حد شی رو از حد ضد به دست آوردی، چرا حالا این در اینجا داری این کار میکنی؟ گفتیم دو جواب میدیم. جواب اول این بود که ما در اونجا، یعنی در کتاب جدل، این چنین گفتیم: اگر خصم حد ضد رو قبول داشت، یا در مشهور این چنین بود که حد ضد مشهور بود پیش همه، ما میتونیم با توجه به اینکه خصممون حد ضد رو قبول دارد یا مشهور حد ضد رو قبول دارند، میتونیم شی رو هم که ضد دیگر است تعریف کنیم. به این صورت که تعریف اون ضد رو ملاحظه میکنیم، خود اون تعریف رو ضد میکنیم، وقت این تعریف جدید میشه حد برای شی، یعنی برای اون ضد آخر. ولی در ما نهنوفی بحث قبول در بحث در کتاب برهان که داریم رد میکنیم استفاده حد شی از حد ضد رو، فرض نداریم که حد شی مقبول خصمه و فرضم نکردیم که حد شی مشهوره، که حد زید مشهوره، بلکه همینطوری میخواد حد زید رو از خودش در بیاره، بعدم حد شی رو از این حد زید مندراری استفاده کنه. اینو داریم ایراد میگیریم، میگیم از کجا حد زید رو دست آوردی که میخوای از طریق و حد شی رو به دست بیاری؟ پس آنچه که در جدل گفتیم این بود که هرگاه حد زید مقبول خصم یا مشهور باشد، می توانیم حد شی رو از این حد ضد به دست بیاریم. این تو جدل گفته شد. تو برهان دارم میگم، داریم میگیم که اگر حد توجه به مقبول خصم و مشهور نداریم، میگیم اگر حد حقیقتا معلوم نبود، حد ضد، اگر حد ضد حقیقتا معلوم نبود، ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم به حد شی. پس اینجا که برهان است بحثی داریم، اونجا که جدل است بحثی دیگر داشتیم، در دو موضوع داشتیم بحث میکردیم، لذا کلماتمون با هم معارض نیستن. اونجا در موضوعی که حد ضد مقبول خصم یا مشهور بود بحث میکردیم، اینجا داریم در حد ضدی بحث میکنیم که نه مقبول خصم بودنش کار نداریم، به مشهور بودنش کار نداریم، به حد حقیقی بودنش کار داریم. میگیم اگر حد حقیقی برای ضد ندارید، دسترسی به حد شی از طریق حد ضد پیدا نمی کنید. دو تا موضوع بحث بود، اونجا مثبت بودیم، اینجا نافی بودیم، و این دو تا کلامان با هم تعارض ندارن. تا اینجا دیروز گفته بودیم، حالا میخوام جواب دوم بدم. اشکالی هست؟ اشکالی هست
قانونی که اون قائل بهش قائل شد این بود که حد هر شیعی از ضدش و حد اون ضد از این حد، یعنی قانون اینه، ما باید از این قانون عدول نکنیم. تمام اشکالات هم بر این بود که ما اون ازا علم ناره
نه اون سال دیروزتون
نه. یک مطلب دیگه است، مطلب اینه که طبق همین قانون مستشکل به ما اشکال میکنه که این قانونی که شما این همه بهش ایراد میکنید رو چرا در جدل به کار میگیرید. ما باید بگیم که در جدل ما این قانون رو اتفاقا انتخاب نمیکنیم و این قانون رو ما عمل نمیکنیم، چون قانون این بود که از حد یک شی به حد ضدش و از او یکی به ای یکی، یعنی متقابلا. حالا که در جدل ما از حد یک شی که برای ما معلوم شده، حالا یا از باب شهرت یا از باب تسلیم خصم، به حد ضد دیگه میرسیم، یعنی قانون فرق کرد. یعنی به نظر میرسی که بوهرگی از فضای
بحث بیرون رفت.
بله بحث بیرون رفت.
اینطور نیست. ببینید ما بحثی که میکردیم اختصاص به این نداشت که حد این ضد رو که الف است از ب بگیریم، حد برم از الف بگیریم. بحث ما اختصاص به این نداشت. بحث ما اختصاص به این نداشت. ما گفتیم اگر شما حد الف رو خود به خود بدون اینکه از جای استفاده کنید قبول کنید و حد ب رو بخواد به دست بیارید مصادره کردید. اگر بخواهید حد الف رو از ب به دست بیارید، ب رو از الف به دست بیارید، مرتکب دور شدید. توجه کردید؟
اینا رو اگری نگفتیم. ما چرا؟ گفتیم اگر که شما گفتیم. اشکال دور بهتون وارده. نگفتیم که اگر. گفتیم شما اشکال مصادره بهتون وارده.
اشکال دور بستانی بود دیگه.
بله.
گفتیم که فعضا طالب ناهو. ازا طالب نهو به انیوبین کیفه یهود دو زدل آخر. اگر ما بهش گفتیم تو شر رو از شر رو تعریف کرد، از تعریف شر به خیر رسید، بهش گفتیم تعریف شر رو از کجا فهمیدی؟ گفت از خیر فهمیدم. سلام علیکم. اگر بهش بگیم تعریف شر رو از کجا فهمیدی؟ بگه از خیر فهمیدی، میگه مرتبی بدوش. این فعضا طالب نهو داره، نمیگه مطلقا دور هست. میگه اگه ما مطالبه کردیم و او این چنین جوابی داد، میگیم دور. از موضوع بحث ما اونجا نبود که این بخواد به صورت دوری تعریف رو استفاده کنه. موضوع بحث ما مطلق بود. موضوع بحث ما اونجا بود که تعریفی از شر نداشت. حالا این تعریف شر رو میخواست من ضروری بیاره، میخواست از خیر استفاده کنه، از هر جا میخواست استفاده کنه، اشکال بهش میکردیم. اگه میخواست از خیر استفاده کنه میگفتیم دوش.
حالا اون رو قبول نمیفرمایید. عرف چطور؟ اگه این مبتنی بر اون نباشه، اون مبتنی بر این نباشه، چطور؟
نه در اشکال در اشکال سوم باز موضوع بحثمون نیست که شما میگید. در اشکال سوم اینه که این دوتا مساوی هن. شما الف و ب با هم مساوی هن در جهالت و در معرفت.
مساوی هن.
حالا فرض برینی که مساوی هن. من از این الف میخوام حد ب رو به دست بیارم، تمام شد، دیگه نمیخوام برگردم. این دور نیست که ببینید هر دو الف و ب که زدند در جهالت و معرفت مساویند. این اشکال سوم بود. شما میخواد از الف حد ب رو به دست بیارید، عکسش نمیخواد بکنید. خب اینجا ایشون میگه از مساوی به مساوی رفتی، از از اجلا استفاده نکردی، از مساوی استفاده کردی، تعریف درست نیست. اصلا کار به دور نداره. دور یکی از محاضیر بود، اونم با فعضا طالب نهو. یعنی اگر ما ازش طلب میکردیم که خیر رو به وسیله شر تعریف کردی، شر رو به چه وسیله تعریف میکنی؟ اگر میگفت از خیر استفاده کردم میگفتیم دور، بله نمیگفتیم. پس این طور نیست که موضع بحث ما اونجای باشه که دور لازم بیاد. موضع بحث ما مطلق بود، در یه فرضش دور میشد. روشن مطلب. خب حالا میخوام اشکال دوم مطرح کنم، یعنی جواب دوم. جواب اولی که دیروز گفته بودیم الان تکرار شده. جواب دوم اینه که ایشون میگه که ما در کتاب جدل حدی رو که به حسب قانون شهرت حد گفته میشود مطرح کردیم و راه به دست آوردنش رو گفتیم. در کتاب برهان اون رو حد نمی نامیم و احکام حد رو بهش جاری نمی کنیم. چون کتاب برهان نظر ما این است که حد حقیقی رو بیان کنیم و احکام حد حقیقی رو بگیم. اونی که در جدل گفتیم حد علی قانون شهره بود یا حد علی قانون مقبولیت بود که در جدل گفتیم، بر اون حد حکم حد دوبار نمی کنیم. اصلا ما اون حد نمی دونیم. تو کتاب برهان ما اون اصلا حد نمی دونیم. تو کتاب برهان بحث ما اینه که میخوام حد رو تعیین کنیم. کدام حد؟ حد حقیقی رو. ملاحظه کنید در اشکال قبل گفت حد رو میتونیم به دست بیاریم، حالا میگه اون حد به دست آمده اصلا مورد توجه ما نیست. قبول کرد که ما حد رو میتونیم به دست بیاریم. گفت من در برهان گفتم، در جدل گفتم حد رو میتونیم به دست بیاریم. الان میخوام بگم اون حدی که در جدل به دست آمد من در اینجا اصلا اسمش حد نمیذارم و احکام حد برش جاری نمیکنم. احکام حد بر حد حقیقی جاری میشه و بر اون حد اصلا جاری نمیشه. پس ما در اونجا از قانون شهرت استفاده کردیم و حدی رو مطرح کردیم. اینجا میخوام از قانون منطق استفاده کنیم و حد رو مطرح کنیم. قانون منطق اجازه نمیدهد که ما از ضدی که ناشناخته است حد شی رو به دست بیاریم. ولو شهرت بگه ضد و شناختم، ولو خصم بگه ضد و شناختم، منطق میگه از شناخته شده باید حد رو استخراج کنیم. یعنی اون چه که حقیقتا شناخته شده، از اون چه حقیقتا شناخته شده حد رو استخراج کن، نه از اون چه که پیش مشهور شناخته شده است یا پیش خصمت شناخته شده است. پس ما در جدل حد علی قانون شهره رو مطرح می‌کردیم که در برهان اصلا اسمش حد نمی‌ذاریم، احکام حد برش اجرا نمی‌کنیم. اونی که اونجا گفتیم اصلا یه چیزی دیگه بود، ولو در ظاهر ما اسمش حد گذاشتیم، در منطق اسمش حد نیست. ما در برهان بحث در حد داریم و داریم میگیم حد از ضد گرفته نمی‌شه، حد شی از ضد گرفته نمی‌شه. بحثمون در حد منطقیه، اون حد قانون شهرت اصلا مورد بحث ما نیست. پس توجه کنید در اون جواب اول ایشون میگه من قبول دارم که میتوانیم از مقبول خصم و شهرت استفاده کنیم و حد رو به دست بریم. این در جواب اول گفت. در جواب دوم میگه ما اصلا دنبال حق منطقی هستیم، در جدل ما چیزی که به دست آوردیم مثلا حد نبود. اونی که به دست آوردیم حد نبود، حد علی قانون شهرت بود، یه در منطق اون حد نمیگیم. اونی که تو منطق حد میگیم الان تو برهان نفیش میکنه. اونم که تو جدل به دست آوردیم حد نبود. پس توجه کنید اون گفت چرا حد رو تو جدل به دست آوردید در برهان به دست نمیارید. ایشون جواب دوم میگه من در جدل حد به دست نیاوردم، در برهان دارم به دست میارم، نقضیم بر من وارد نیست. توجه شدید؟ در جدل میگه من حد اصلا به دست نیاوردم. اعتراض معترض اینه چرا در جدل حد رو به دست آوردی، در برهان میگه حد به دست نمیاد. جواب دوم اینه که من در جدل حد به دست نیاوردم. جواب اول این بود که در جدل من حد رو به دست میارم، منتها حد حقیقی نیست. قبول داشت که حد رو به دست میاره ولی حد حقیقی نیست. در این جواب دوم میگه اصلا من حد رو به دست نیاوردم. مورد بحث ما حد منطقی است. اونجا مورد بحثمون حد منطقی بود، منتها اونجا گفتیم که چیزی به دست میاریم، نگفتیم حد منطقی. اینجا میگیم حد منطقی به دست نمیاد. پس ببین دو جوابه، فرقی ظریف ها، اینطور نیست که فرق نکند این دو جواب. این دو جواب فرق دارن. در جواب اول که دیروز خوندیم میگه من در جواب اول توجه به حد میکنه، حد مطلق، کاری به حد حقیقی غیر حقیقی نداره. میگه من توی جدل فردی از حد مطلق رو به دست آوردم، در برهان فرد دیگر رو میگم به دست نمیاد. دقت کنید توی همین عبارت که الان عرض میکنم تمام نکته همینجاست. در جواب اول اصلا به طور کلی در وقتی میخواد جواب اول رو بده به حد توجه میکنه، کاری به اقسام حد نداره، به حد توجه میکنه. بعد میگه این حدی که من بهش توجه کردم دو قسم داره، یکی حقیقی یکی غیر حقیقی. تو جدل میگه من حقیقیش رو گفتم، تو جدل میگه من فرد حقیقیش رو گفتم، و در برهان میگم اون فرد حقیقی نیست. در جدل میگم اشتباه گفتم، در جدل میگه من دو فردش رو گفتم هست، در برهان میگم اون فرد سوم نیست. دو فرد یعنی اون حدی که مقبول باشه، حدی که مشهور باشه، اون هست. حد حقیقی رو گفتم نیست. پس توجه داشتم به مطلق حد، در جدل دو قسمش رو اثبات کردم، در برهان قسم سوم رو نفی کردم. چه تعارضی به این دو تاست؟ این جواب اول. در جواب اول گفت من به حد مطلقا توجه داشتم، این حد سه قسم داشت، دو قسمشو در جدل اثبات کردم، قسم سومشو در برهان نفی کردم. پس موضوع بحثم در جدل اون دو قسم بود، موضوع بحثم در برهان این قسم سوم بود. موضوع بحث فرق کرد، لذا اگر من در یه جا مثبت بودم یه جا نافی بودم متعارض حرف نزدم. این جواب اولش بود. در جواب دوم اصلا میاد نظر میکنه به یه قسم از این اقسام ثلاثه. در جواب دوم میگه یه قسم از اقسام ثلاثه مورد توجه منه، یعنی من حد حقیقی رو میگم. در جدل مطرحش نکردم که دربارش نظر بدم، در برهان مطرحش میکنم دربارش نظر به نفی میدم. که توجه میکنید در جواب دوم نظر ابن سینا به مطلق حد نیست، نظرش به حد حقیقیه. بعد تو این حد حقیقی میگه من در جدل حد حقیقی را اصلا مطرح نکردم، در برهان مطرحش کردم و نفیش کردم. ببینید بازم یه جواب دیگری است، بازم میگه من تعارض گویی نکردم.
جواب فرق رو بین به اثبات و ثبوت هم میشه گذاشت. به این میشه بگیم در واقع در جواب اول حد به دست اومده از طریق جدل نهایتا به حد در محلی اثبات و ادعایه، ولی در فرق دوم میخواد بگه حد حقیقی به دست اومده از طریق برهان در محلی ثبوته. این فرق هم میشه گذاشت.
هر دو در مقام اثباته، هر دو فرض در مقام اثباته.
استاد ببخشید این فرمایش کنه فرمایید برحال تو اون اولیه گفت که ابن سینا گفت لا به ما هو حقیقیون حقیقیون معرفه عند العقل سری، یعنی اینو اشاره کرد که تو جدل که ما داریم میگیم اینو از اون میرسه چون مقبول مشهوره میتونی اونو چون پذیرفتی. خودش ایشون هم اونجا اشاره کرد که حقیقی نیست، یعنی باز خیلی
یعنی این که یعنی در جواب اولی که ایشون میده حد رو به طور مطلق تصور میکنه، بعد میگه در جدل میگه دو قسمش هست قسم سوم نیست. این شما میفهمید در جدل میگه دو قسمش هست قسم سوم نیست، در برهان میگه قسم سوم نیست. در جدل هم گفت قسم سوم نیست، در برهان هم گفت قسم سوم نیست. پس تعارضی نشده. البته در جدل نگفت قسم سوم نیست، شما دارید میگید، شما دارید میگید و ما هم قبول میکنیم. در جدل فرض کنید گفت قسم سوم نیست، گفت در جدل گفت دو قسم هست قسم سوم نیست، تو برهان گفت قسم سوم نیست، کجا تناقض گویی کرده؟
نمیگم تناقض گویی، میگم که
خب تا اینجا روشنه. این جواب اول که اینه، جواب اول میگه من گفتم در جدل قسم سوم نیست، در برهان هم میگم قسم سوم نیست. در جواب دوم میگه من در جدل اصلا قسم سوم مطرح نکردم، در برهان قسم سوم گفتم نیست. پس دو جا جواب میده، در هر دو جواب از خودش دفاع میکنه، میگه من تناقض گویی نکردم. راست میگه،
من تناقض نمیارم.
خب این داری جواب تناقض میگه دیگه. شما میفهمید چه فرقی بین این دو جواب هست؟
بله فرق نیست.
فرق بین این جواب هم که دارم عرض میکنم هست. شما در جواب لازم نیست که من جمیع الوجود دو جواب با هم فرق بذارید، یه ذره این با اون فرق کنه میتونیم بگیم دو تاست. همون که در استدلال، در استدلال یه ذره این استدلال با اون استدلال فرق میکنه میگیم دو استدلال. جواب هم همینه دیگه. الان اینشون دو تا جواب داد ولو فرقشون خیلی کمه، ولی همین کافیه.
نه جواب یکی هم واسه میخوام ببینید اونجا میگه کتاب جدل بس عنوانش چیه دیگه؟ جدل، بس جدل حدم جدلی که کفایت میکنه. اصلا ما دیگه حد واقعی نمیخواد که داره با طرف مجادله میکنیم، حد جدلی کافیه. و حالا که ما اینی که میگیم از ضد نمیشه به ضد دیگر رسید تو حد حقیقی، ما جواب اول دومی رو هم نمیگه. میگه که این فلا یجب ان یجرا فی الاحکام الحقیقیه مجرا الحدود الحقیقیه. اون مجرا چه ربطی به این مجرا داره؟ این مجرا مال غیر جدله، اون مجرا مال جدله. باز هم برمیاد به همون سوال جواب.
یعنی احکام حدود حقیقی رو بر اون چه در جدل گفتیم بار نمی کنیم، پس در جدل ما حد نمتر نکردیم.
نه احکام نه، مجراشون لازم یکی باشه.
همینه منظور همینه.
نه در احکام.
نه
بله
در احکام
حقیقیه.
در احکام حقیقیه لازم نیست این جاری مجرای اون باشه. یعنی نمیتونیم بگیم چون بر این حکم حقیقی رو جاری کردیم بر اونم جاری کنیم. اینو جاری مجرا اون در حکم حقیقی نمیدونیم. یعنی نمیگیم چون این حکم حقیقی رو دارد پس اونم که جاری مجراست باید این حکم داشته باشه.
خب برای جاری مجرا محدود جدله.
حکمو بار میکنیم بر حد حقیقی و دیگیم در حکم لازم نیست اون چه که در قانون شهرت یعنی در جدل گفته شد جاری مجرا این باشه. حکمو بر این پیاده نمیکنیم.
جاری مجراش کدومه؟ جدل.
جدلیه برای دیگه.
خب بله. دوباره هم دفعه دیگه. میگه اونجا جدله، حد جدلی که باید اصلا بحث حد حقیقی نیست که بگیم از ضد به ضد دیگه میشه رسید یا نه نمیشه رسید. اون بحث رو باید ببرید تو اونجایی که میخواید.
خب اون جواب اول جواب دوم میگه حکم حد بودن یا هر چیزی دیگری که بر حد بار میشه ما بر این حد بار میکنیم، بر آن چه در جدل گفتیم حکم حد بودن رو بار نمی کنیم، بنابراین اون چه که در جدل گفتیم حد نیست.
جاری مجرای حده،
پس حکم حد رو نداره.
خب
حد
نگر نمیشه از زدی به زده دیگر رسید. تو جواب اول همینه
گفت، یعنی اونی که گفتیم حد نیست، اونی که در باب جدل گفتیم مثلا حد نیست چون حکم حد درش بار نمیشه.
جاری مجرای حد آه درسته
و حکم حد نیست.
نه عذر میخوام ببخشید. پس جواب دوم این میشه، این رو تو جواب دوم میگه مثلا اون حدی که تو جدل میاریم اون حد نیست، جاری مجرای حده. ولی تو جواب اول اون رو هم حد حساب کرده.
بله اون یکی از در جواب اول اون حد جدلی رو یک قسم حد حساب کردیم، در جواب در جواب دوم اصلا اون حد جدلی رو حد حساب نکردیم، حکم حد بهش نتید.
تو همون جواب اول ما گفتیم این حد حقیقی نیست، لا و ما هو حقیقی و مرد این دلقه سری همین اشاره کردیم دیگه. گفتیم این حدی که
هر چه دارم ببینیم اون تعبیری که من میکنم تعبیری جالبیه، شما به اون تعبیر توجه کنید. در جواب اول ابن سینا به مطلق حد توجه داره، دو قسم شد توی جدل اثبات میکنه، قسم سومو تو برهان نفی میکنه.
حد میشه سه قسم،
حد میشه سه قسم، دو قسمش تو جدل اثبات میشه و در برهان قسم سومش نفی میشه. حالا بگید در جدل هم قسم سومو نفی کرد، اون مهم نیست، قسم سومو در جدل نفی میکنه، در برهان هم قسم سومو نفی میکنه. اما در جواب دوم اصلا حد و یک قسم میکنه، میگه من در جدل در مورد این یک قسم اصلا صحبتی نکردم، در برهان درباره صحبت کردم و نفی کردم. پس در هر دو جواب داره بیان میکنه من تناقض‌گویی نکردم. آخه معترض گفت تناقض‌گویی کردی، ایشون میخواد جواب بده که تناقض‌گویی نکردم. در هر دو جواب داره میگه من تناقض‌گویی نکردم، منتها در جواب اول به یه نحوه میگه من تناقض‌گویی نکردم، در جواب دوم به نحوه دیگه داره میگه. جواب عرض کردم خیلی به هم نزدیکه، ولی یه تفاوت ها که بینشون هست، همون تفاوت ها کافیه، تفاوت مختصر کافیه. نظر
مختصر
هم بینید شاید هم به قولشون بالاتر از مختصر، بالاتر از مختصر باشی چه بهتر. بگید اونجا، بگید اونجا همین کارو میکنه، بگید اونجا گفته دو قسم رو اثبات میکنم قسم سومو نفی میکنم. بگید تو جدل اینو گفته، تو جواب اول اینطوری بگید، بگید گفته که من دو قسم از اقسام حد رو تو جدل اثبات میکنم سومی رو نفی میکنم، آمده تو برهان گفته من سومی رو نفی میکنم، درست شد دیگه. ولی در جواب دوم اصلا در یک فرض رو مطرح میکنه، اصلا به قانون شورت کار نداره، حد حقیقی رو مطرح میکنه. حد حقیقی رو توی جدل بگید گفته نیست، تو برهانم میگه نیست، هیچ جا تناقضی نکرده. منتها توجهش در جواب اول به مطلق حده، در جواب دوم توجهش به دقیقی.
یعنی تو بچه اول ما نفهمیدیم که حد حقیقی منظور نیست، روشن شد که اونجا حد جدلیه و حد حقیقی منظور نیست.
بله.
این رو دوباره گفتم تکراره،
تکرار اشکال نداره. طرف میگه تناقض گفتی.
اصلا همین لایی که میاد ما لایی عادتا توجه کردیم که اون لایی که میگه کجاست کمک خودمون میکنه. این لا میگه من اصلا با این بره بخوا دارم، با بره لا کاری ندارم، مثلا در مورد با بره لا صحبت نمیخوام بکنم. تو اشکال دوم میاد در مورد بره لا صحبت میکنه. یعنی لایی که من دقت کردم عادتی باشه، این میشه معید همین دوتا فرق بودن.
این دلشو شما دارید تایید میکنید دیگه.
بله بله
بله. شما میفهمید که شما فرمود در جلسه دیروز داشتیم که
ده شب شاید بشه یه زمانی بود.
بله
دوستان نمیشه اینجور بگیم که جواب اول ناظب فرایند کسب حد در باب جدل، ناظب فرایند اینطوریه که از چنین مقدماتی حاصل میشه، ولی تو جواب دوم بگیم که یعنی کاری به فرایند دیگه نداریم، خود اون حد اون نتیجه رو در نظر میگیریم. ما این چیزی که اینجا مطرح واسمون حد برهانی یا حد جدلی نیستش.
همین سوال فرما شما با عزمایی شما تا شما یه خورده زر و زیور بشتید. من عوامانه هستم، شما علمی هستید. صفحه 280 این سطح 17 هم و ثانی ان الحد المطلوب فی کتاب الجدل هو الحد به حسب قانون شهره لا به حسب قانون حقیقت. اصلا بحث ما در اونجا حد حقیقی نبود، حد مشهوری بود، یعنی حد به حسب قانون شهرت بود نه حد به حسب حقیقت. فلا یجب ان یجرا اون حدی که در جدل بود مجرای حدود حقیقیه، در چی لایجب که حد جدلی جاری مجرای حد حقیقی بشه؟ در احکام حقیقیه. در احکام حقیقیه لازم نیست که شما حد جدل مطرح شده در باب جدل رو مجرای حد حقیقی قرار بدید و احکام حد حقیقی رو برش بار کنید. احکام حد حقیقی رو بر اون بار نکنید و اصلا اون حد ندونید. حد اینجاست، حد اونیست که ما تو منطق داریم مطرحش میکنیم، یک کلام هم میگیم نفیش میکنیم، میگیم حد دا از زد نمیشه به دست آورد.
عبارتی ها جواب اینجا میگن اینا مباین با همه، اونجا میگن نه اینا مباین نیستن چون اقسام حد مطلقه.
بله حالا اینطوری میگید. تو اینجا مطلب تو تموم شد فکر میکنم انشالله روشن شده باشه. جواب دوم هم گفتیم. حالا بحث دیگر اینو مطرح میکنیم. عنوان فصل، عنوان فصل اینطور بود: فی ان الحد لا یقتنس ایزن بالقسمه بل استخراج، که این بخش اول عنوان بود. ما عناوین دیگه هم داشتیم که حالا اونا رو بعدا بهش میرسیم انشالله. تو این بخش اول قسمت رو گفتیم که چجوری مطرح کرده، گفتیم قسمت رو مطرح نکرده، به جای قسمت اون رسیدن به حد شیء از حد زد رو به وسیله قیاس شرطی مطرح کرده بود که خوندیم. حالا به بخش دوم این، به تتمه این بخش اول، تتمه بخش اول که حد رو از طریق استقرار نمیتونیم به دست بیاریم میپردازه. از طریق تفحص جزئیات نمیشود حد رو برای کلی که نوع است به دست آورد. دقت کنید استقرا اصلا یعنی چی؟ من زیدو میبینم، حد زیدو به دست میارم، بعد امر رو میبینم، حد امرم به دست میارم، بعدم همینطور بکر و اینا رو، بعد این تمام حدودی که به دست آوردم جمع میکنم میشه حد نوع، میشه حد نوع. اون وقت میگم انسان حدش این است. پس توجه کنید از حدی که از جزئیات استنباط میکنم به حد کلی میرسم. دو تا اشکال میکنه میسینا. اشکال اول این که اصلا جزئی حد نداره، که تو بخوای از حد جزئیات به حد کلی برسی. یعنی همون اصل کارت، همون شروع کارت اشکال داره. تو میگی من جزئیات رو میبینم، حد اونا رو به دست میارم، بعد این حدا رو با هم جمع میکنم، یه حد برای کلی درست میشه. ما اشکال میکنیم همون شروع کارت اشکال داره. حد و از جزئیات دست میری؟ مگه جزئیات حد داره؟ ما قبلا گفتیم برای جزئیات حدی نداریم. حدی که برای جزئیات دارید همون حدی است که برای کلی داشتید. شما حد رو اول برای کلی درست میکنید، بعد در دونه دونه جزئی همین حد رو اجرا میکنید. اول میگید انسان حیوان ناطقه، بعد میرسید به زید میگید زیدم حیوان ناطقه، بعد میرسید به ام میگید امرم حیوان ناطقه. یعنی اول شما حد رو از برای کلی درست میکنید، بعدن در جزئی همون حد رو اجرا میکنید. این چنین نیست که حد جزئی رو به دست بیارید، چون حد یعنی تعیین ماهو. جزئی هم ماهو رو در ذهن دارد، هم خودش منهو است. شما اگر جزئی رو بخواد حدش رو به دست بیارید، ماهوش رو در تعریف میکنید یا منهوش رو؟ اگه بخواد ماهو رو تعریف کنید، پس معلوم میشه قبل از این که شما این جزئی رو بشناسید، کلی رو که ماهو بود شناختید، پس حد قبلا برای ماهو درست شد. اگر بخواد منهو رو درست کنید، منهو که حد نیست، منهو حد نیست، تعیین شخصیت این شخصه و اینو ما اسمش حد نمیذاریم. پس توجه کردین چی شد؟ حد برای جزئیات نداریم. سلام علیکم. حد برای جزئیات نداریم. تا شما بتونید جزئیات رو استقرار کنید و حدود جزئیات رو به دست بیارید، بعد این حدود رو جمع کنید، حد برای کلی قرار شد. این اشکال اول. اشکال دوم، من در ضمن اشکال اول یه اشاره‌ای بهش کردم، چون وقتی رسیدم عرض می‌کنم. ابن سینا اشکال اول رو با کلمه الاول نمیاره، اشکال میکنه، یعنی استقرار رو مطرح میکنه، اشکال میکنه، بعد میگه وسطانی. آدم فکر میکنه وسطانی عطف بر کجاست؟ عطف بر الاولیست که نگفتیمش، چون اشکال کرد بدونی که عنوان الاول بهش بده. بعد وسطانی میگه، یعنی بر اون عنوانی که در تقدیر گرفتم عطف میکنه. ولی برای توجه کنی نقول آیزن، یعنی همونطور که گفتیم حد شی رو از حد زد نمیتوانیم به دست بیاریم با قیاس شرطی، نقول و ایزن که حد لا یستاد و بالاستقرار، حد رو نمیشه سید کرد به طریق استقرار. وقت تبین هازا لک، این مطلب برای تو روشن شد. از قد تبین شروع میکنه به اشکال کردن، همون اشکال اول، به جای اینکه بگه الاول بگه مثلا این کلامش نمیشود، نمیشود با استقرار حد و سید کرد، زیرا که این اشکال دارد من وجه این الاول و بعدم اسانی. به جایی که بگه این اشکال دارد من وجه این و الاول، یه دفعه وارد اشکال میشه. میگه وقت تبین علاقه آزا، این که ما نمیتوانیم با استقرار حد و به دست بریم روشن شد. چرا قد تبین؟ به دو دلیل، به دو بیان. بیان اول، من ان الاستقرار الحقیقی هو من الجزئیات. استقرار گاهی از طریق جزئیات، این حقیقتاً استقراست، حقیقتاً استقراست. گاهی نه، من استقرار نمی کنم، یه دونه فرد رو میبینم به تسامح، یا با این که بقیه افراد رو از یه راهی فهمیدم با این فرد یکسانند، حکم کلی صادر میکنم. این دیگه استقرار جزئیات نیست، این ملاحظه کردنه یک جزئی و رسیدن به کلیش، یا اینکه از اول کلی رو مثلا یه جوری در ذهنم میارم، این استقرار نیست، این استقرار حقیقی نیست. تسامحا داریم بهش میگیم استقرار. استقرار حقیقی اینی که من تفحص کنم و جستجو کنم جزئیات رو، چون گاهی از اوقات طرف یک فرد رو ملاحظه میکنه، مثلا یه دست میزنه به یه آتش، یه بار، یک بار و یک آتش، یک بار دیگه هم تکرار نمیکنه، بعد میگه آتش داخل. این با استقرار به دست نیورده. این یه دونه فرد رو دیده، بعد گفته بقیه مثل اینند، الحکم فیما، الحکم در بین امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز مساویه، حکم در حکم امثال جاری کرده، به این طریق حکم کلی صادر میکنه. ممکنه بگه من جزئیات رو تفحص کردم، ولی حقیقتا جزئیات تفحص نکردم. این استقرار، استقرار حقیقی نیست. استقرار حقیقی اینه که آدم تمام جزئیات رو تفحص کنه، از طریق قیاس و تجربه و اینها استفاده نکنه، فقط از جزئیات به کلی برسه، این میشه استقرار حقیقی. از یه فرد، از تجربه، از قیاس، از حکم الامثال، از این چیز چیزها به حکم کلی دسترسی پیدا نکنه، فقط از تصفح و تفحص جزئیات به کلی برسه، این میشه استقرار حقیقی. کسی چی جز جستجوی جزئیات استفاده نکرده، نه استقرار حقیقی. نه این استقرار حقیقی تا مناقص داره. اگه همه جزئیات رو تفاوض کرد میشه تا، اگر بعضی جزئیات تفاوض کرد میشه ناقص. استقرار
چند تا وجود داره، از کدر چه مرزی داره، حداقل مرزش مشخص.
نه دیگه نه، اگر به تمام نرسوند میشه استقرار ناقص، به تمام برسون میشه استقرار تام. اگر جزئیات رو تفاوض کرد به تمام جزئیات نپرداخت میشه استقرار ناقص. حالا تمام نپرداخت میتونه به 10 تا بپردازه، میتونه به 100 تا بپردازه. 10 تا کافیه، 2 تا هم کافیه، شاید یکی هم اگر از تجربه و قیاس و حکم الامثال و اینا استفاده نکنه، شاید یکی هم کافی باشه. یا به قول اگه استقرار جمع باشه، استقرار جزئیات میگن، شما جزئیات میفرمایید، استقرار جزئیات که میگن لااقل باید دوتا باشه. اگه استقرار جزئیات، کلمه جزئیات جمع منطقی اگر باشه دوتاست، جمع عددی باشه سه تا. پس اگه بگیم استقرار جزئیات باید لااقل دوتا جزئی رو استقرار، یعنی قریه به قریه، به قریه رفتن، طلب کردن. استقرار به معنی طلب کردنه، همین جستجو که ما میگیم دیگه.
حالا
خب حالا دیگه
شرایط متغیر نباشه در یک دونه هم استقرار اسمش دیگه، یعنی مطمئن باشیم از این جهت که شرایطش متغیر نیست.
حکم الامثال میخواد بگی؟ از حکم الامثال دارید استفاده میکنید؟ از حکم الامثال دارید استفاده میکنید؟ کافی نیست. این استقرار اسمش نیست، استقرار حقیقی نیست، ولی استقراری است که کمکی داره. این واژه استقرار حقیقی نمید. استقرار حقیقی جستجوی افراده، حالا افراد کم یا زیاد هر چی شما، حالا اسمشو نذارید. چرا؟
حالا دیگه نفر اینو ببینه، هر تحولی پیدا میکنه یه چیز عوض نمیشه، اونو ما به دست میاریم.
باز اونجا هم شما دارید حالات رو تفحص میکنید. در اونجا هم یه فرد با حالات مختلف، بازم استقرار تو حالاته، یه وقت استقرار تو افراد، یه وقت استقرار تو حالاته، همش استقرار است. استقرار یعنی چند تا جزئی رو رسیدگی کردن، چند تا لااقلش همونطور که خودتون اشاره میکنه، اگه تصفح جزئیات بگیم، ولی چند تا یعنی دوتا به بالا یا سه تا به بالا، ولی با یک دونه هم
به یک دونه
هم جستجو صد میکنه، ولی شاید حالا اون خاصیت استقرار نداشته باشه. حالا اونش مهم نیست، ما که نمیخوام استقرار بس کنیم، ما که نمیخوام در استقرار بس کنیم که حالا چند تا فردا جستجو کنیم. استقرار جزئیات میخوام بگیم مفید نیست. خب اینا در جای دیگه فهمیدیم، در جای دیگه فهمیدیم، اینجا هم یه خود داریم توضیح میدیم. استقرار
جزئی که یعنی جزئی به تنهایی حد نداره، یه حدی به تنهایی حد قابل اعتماد نداره. نیکی میگه ظاهرا به تنهایی، اما حساب کنید 1 میلیارد انسان رو ما گشتیم، خود ما داریم حد مفروض باسند با این بعد بر اساس نظام آماری خود ما داریم این مشترکاتشه، مشترکات اینا رو در نظر گرفتیم و بعد یک حکم کلی کردیم. چه اشکالی داره جزئی به تنهایی حد نداره، یعنی حد قابل اعتماد نداره، اما 1 میلیارد جزئی رو کنار هم دیگر چیدیم و بعد مشترکات اینها رو جمع کردیم.
حد قابل اعتماد نداری، اصلا حد نداری.
همین رو خواهم بگم.
نه شما میگید حد قابل اعتماد نداری، ما داریم میگیم اصلا حد نداری. شما جزئی چی داری حدشو میگید؟
اصلا هر چی من بیم 1 میلیارد کار گشتم.
اون درست، اون حرف بعدیه. اشکال اول ما این نیست که شما چطوری از جزئیات به کلی رسیدیم. خب درست میگی، ما از کل جزئیات به کلی میرسیم، اما من اول از میکنم چطور به جزئی رسیدید، چطور اولین حد رو تو جزئی پیدا کردید که بعد حدای بعدی رو پیدا کنید، به قول خودتون آمار بگیری کنید، مشترک از توش در بیارید و بگید این مشترک حد کلیه. اصلا شما چطور این جزئیات حدش رو به دست آوردید که بعد اینا رو جمع کنید و مشترک بگیرید؟ جزئی چطوری حدش دست آمد؟ شما حتما تو این جزئی انسان کلی رو دیدید، حد بر اون انسان کلی آوردید، بعد بر این جزئی تفکیک کردید.
خصوصیات و ویژگی‌های اینها رو در آوردیم ما به نفع جزئی.
این که حد نیست. این که حد نیست. شما دارید منهور رو تعریف میکنید. اون اول عرض کردم اگه بخواد زید رو تعریف کنید به محابه زیدون، این تعریف منهو میشه. تعریف منهو حد نیست، حد تعریف ماهوه نه تعریف منهو. شما اصلا تو جزئی اگه بخواد اون جزئی رو مشخص کنید که اصلا حد نیست، اگه بخواد حد بیارید که کلیشو دارید میبینید، پس جزئی اصلا قابل حد نیست.
چرا حد نیست؟
همین بیان که کردم دیگه.
شما جزئی نمیتونی شما زید رو تهدید کنید مشخص کنید زید کیه،
مگه کلیشو مشخص کنید؟
هزار تا قیلم بیارید زید نمیشه. 10,000 تا قیلم
نه نه زید. اون نیست، اون بس نیست. شما دارید منهو رو میارید. منهو که بیاد که اصلا حد نیست ارز کردن. شما
جزئی وقتی جزئیه که منظور منهو باشه، منظور انسانیت زید باشه، این منهو نیست، همون که ماهو.
حالا به هر دلیل الان شما قبول دارید که جزئی نمیشه حد برای شما، شما قبول دارید، اون تر دلیل این چیز دیگه است، قبول دارید که نمیشه جزئی حد آورد برای
شما. جزئی رو
بگم حد
بیاره میشه
همون
حد کلی، حد انسانیتشه. نه جزئی نشه حد دوبار، چون جزئی یعنی برای
ذهن
حد بیاره
نه برای انسانیتش، و ذهن
قابل تهدید نیست.
ما همینو میگیم،
هر چی
غیر
بزنی ذهن نمیشه،
ما میگیم ذهن قابل تهدید نیست. حالا جهت این که نمیتونیم تهدیدش کنیم نیست که من عزم میکنیم، شما میفرمایید
محال.
بله اونم که شما میفرمایید درست نیست، متعلق نمیخوام الان وارد بحثش کنم، یه مطلب دیگه است، حرف درستیه ها، ولی ربطی به اینجا نداره.
اونه که شما بفرمایید میشه تهدید انسانیت زید، نه خود زید. و حالا که ما میخوایم حد زید رو، حد کلی رو از حد جزئی جدا کنیم، بعد به قولشون بگیم جزئی مختصر نیست.
بله ما حالا این عبارت رو بخونم تمومش کنم که مطلب روشنه دیگه. حد جزئی رو نمیشه گرفت، حالا یا به دلیلی که من عرض میکنم یا دلیل شما میفهمید، بعدم به دلیلی که شما میفهمید میپردازم. بذارید این خطو بخونم. قد تبین لک هذا من ان، اون چه که تبین لک هذا چی بود؟ تبین هذا لک، این من بیان اون هذا است، من ان الاستقراء الحقیقی هو من الجزئیات المحسوسه. من نشیه است، استقراء از جزئیات محسوسه حاصل میشود، یعنی اون شما میتوانید از جزئیات محسوسه به کلی برسید. پس باید جزئیات محسوسه رو ابتدا حدشو بیارید، بعد این حد و حدها رو با هم جمع کنید، همونطور که اشاره کردیم مقابل اشتراک بگیرید. ولی ما قبلا گفتیم اصلا نمیشه برای جزئی حد بیارید تا شما حدود رو جمع کنید و مقابل اشتراک از توش استخراج کنید. ولی هاذهی لا حدود لها، هاذه این جزئیات محسوسه، جزئیات محسوسه حدودی براشون نیست الا معزنا، پس اصلا نمیتونید اون حدود به دست بیارید که بعد از بین این حدود مقابل اشتراک بگیرید. این اشکال اول بود که تموم شد. اشکال دوم هم باید بذاریم برای جلسه بعد. ولی قبل از اینکه بحثو ختمش کنیم به فرمای شما بپردازیم. شما میفرمایید که ما نمیتونیم حد برای جزئی بیاریم، زیرا که نمیتوانیم جزئی رو با قیود جزئی کنیم. خوب دقت کنید چی دارید میگید. حد مگر میخواد شی رو جزئی کند؟ ما گفتیم اگر یک کلی رو بیارید 1,000 تا قیدم بهش بچسبونید شخص نمیشه، بازم تا آخر کلیه. مگر حد میخواد جزئی را جزئی کند که شما میگید ما هر قیدی هم بیاریم نمیتونیم این جزئی را جزئی کنیم؟ حد میخواد جزئی را، یعنی این شخص را همونطور که هست تعریف کند، ولو این تعریف بر مصداق دیگری غیر از این صدق کند، ولی اینو بالاخره باید نشون بده. میام میگم زید عبارت است از حیوان ناطقی که از این پدر از این مادر دنیا آمده، تو این زمان زندگی میکرده، تو اون مکان زندگی میکرده، حالاتش این است. خب تعریفش کردم، تعریفش کردم، ولی نتونستم با این تعریف رو شخص کنم به طوری که صدق بر کثیری نکنه. صدق بر کثیری میکنه، ولی الان من این زید رو معرفی کردم، کاملا هم معرفی کردم. این زید شما از بین زیدهای محتملی که در جهان خارج وجود پیدا نکردن ولی میتونستن وجود پیدا کنن امتیاز دادید. با چی امتیاز دادید؟ با تعریفی که من
امتیاز داده نمیشه. الان این همه شما حاج آقا پشت تا صد تا قید دوباره زید رو تعریف کردید. زید
من
تو مدرسه
خانه، من میتونم من اشتباه کردم، زید رو از عمر امتیاز دادی، زید رو از گفتم از بقیه زیدها، اشتباه کردم گفتم از بقیه زید امتیاز دادی، از بقیه زید امتیاز پیدا نمیکنه، از عمر امتیازش دادید. شما وقتی گفتید این زید از این پدر مادر دنیا آمده ممتازش شدید، از عمری که از پدر مادر دیگه دنیا آمده، ولو این تعریفی که شما برای زید کردید بر زیدهای دیگر صادق است، بر زیدهای دیگری که مثل این زیدان در دنیا نایمدن صادقه، ولی دیگه بر عمر صادق نیست، بر اون زیدی که از پدر مادر دیگه دنیا آمده صادق نیست. پس تونست امتیاز بده زید معرف شما رو از بقیه زیدها و از بقیه انسانها، بله نتونست امتیازش بده از اون زیدهایی که مثل اینن و دنیا نایمدن و میتونستن دنیا بیان، و شما ناظر به این نبودید که این از اونها جدا کنید. پس تعریف میتواند برای شخص باشد و اون شخص رو امتیاز بده، ولی این تعریف تعریف حدی نیست.
فائده عملی و
آخه حدی مال ماهوه، حد بیان ماهو میکنه، چه حد بیان ماهو میکنه؟ شما الان بیان ماهو کردی؟
بیان منهو بکنه، اشکالش
چیه؟ اشکالش اینه که خلاف اصطلاحه. مگه هر چی شما دلتون بخواد حده، منطقی اینم بهش میگن حد. منهو رو، بیان منهو رو حد نمیگیم، بیان ماهو رو حد میگیم. شما میگی چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره، خلاف اصطلاحه. ولی وقتی ما میگیم وظیفه حد تهدید، یعنی بیان حقیقت نه بیان شخصیت.
منهو فقط اسم میده، منهو فقط اعلامه، علم میاره، اسم علم میاره، منهو غیر از این کاری نمی کنه.
یعنی حقیقت شعر رو تعریف نمی کنه،
فقط اسم
منهو. ماهو حقیقت شعر رو تعریف میکنه. ما به معرف حقیقت میگیم حد، معرف منهو رو حد نمیگیم، اصطلاح ما اینطوره. خب حالا میگیم اینجا حد نداره، شما میگید منهو داره، میگم خب من دارم میگم حد نداره، یعنی حقیقتش رو نمیتونم بیان کنم، ماهوش رو میتونم بیان کنم. حالا این مهم نیست، مهم اینه که شما فرمودید چون نمیتونم با زمینه کردن قیود جزئی درست کنم پس حدم نمیتونم بیارم. برشتم چرا میتونید حد بیارید؟ حدم یعنی حد یعنی ممیز، میتونید ممیز بیارید. این زید رو از امر و زیدهای دیگه جدا کنید، بله این زید از زیدهایی که مثل خودشان به وجود نگرفتن جدا نمیشه، ولی شما نمیخواد اینو از اونا جدا کنید، میخواد اینو از بقیه افراد موجود جدا کنید. حدی که میارید که حد منحوس، اسمش هم اصطلاحا حد نیست، معرف منحو میتونه اینو ممتاز کنه، میتونه اینو جدا کنه. پس اشکالی نداره که ولو اینکه من نتونم با زمینه کردن قیود جزئی خارجی درست کنم، ولو این کارو نتونم بکنم، ولی میتونم در این حال جزئی رو تعریف کنم، اگه جزئی تعریفش این باشه. ولی اگر بخوام برای جزئی حد بیارم نمیتونم، تعریف میتونم بکنم اما حد نمیتونم بیارم. چرا؟ چون حد اصطلاحا مال بیان حقیقته و جزئی بیان حقیقت نمیکند، یعنی تعریفی که برای جزئی میاد بیان شخصیت میکنه، بیان حقیقت
کمک
هم
به بیان حقیقت نمیکنه.
لایق
مقاصد من
حالا کمک،
یعنی تو بیان
کمک هم نمی... اصلا وقتی نمیاد، وقتی حد برای جزی از اول متکون نمیشه،
نه برای خودش
کمک هم نمیتونه بکنه، کمک هم نمیتونه بکنه. اما این که شما شخصیات اینو تعریف کنید و بعدم شخصیات او رو تعریف کنید و بعد بیاد اینا رو کنار هم بذارید، ما به اشتراک بگیرید، میتونید یا نمیتونید، همون بحث اساسی است که انشالله فردا میخونیمش.